رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در بحث تحلیلی بر تاریخ عاشورا دیشب به این بحث رسیدیم که از چه زمانی لشکر امام حسین علیه السلام در مضیقه آب قرار گرفته و مصیبتی به نام مصیبت آتش به وجود آمده. اونچه که در تواریخ نقل شده رو ما خدمتون عرض کردیم و این نتیجه رو گرفتیم که اگرچه از روز هفتم محرم که حسب نقل مورخین سنی و شیعه آب رو بر خیام حرم بسته اند، لکن اون حضرت در چند مرحله تا روز عاشورا، تا شب عاشورا معذرت میخوام، تا شب عاشورا موفق شدن که با مشکهایی که خدمتون عرض کردیم از شریعه فرات آب بیارن و به خیمه ها این آب رو برسونن و حتی تا شب عاشورا هم این آب یافت میشده، گیرم بسیار محدود و مقدار خیلی کم و با سختی زیاد به دست می آمده. حتی در اینجا داره که در یه قسمتی داره که حضرت یک چاهی رو هم خود حضرت در شب عاشورا اونجا در پشت خیام حرم بر مبنایی که خود حضرت تعیین کرده و این از معجزات خودمون بزرگوار هست، یه چاهی رو حضرت کنده که از اون چاه آب کشیدن و استفاده کردن و این گزارش کندن این چاه که توسط شخص خود حضرت ابی عبدالله علیه السلام صورت گرفته و این رو در واقع مقتل نویسا که می نویسن، می نویسن حضرت یه کلنگی برداشت و خودش پشت خیمه زنان آمد و 19 قدم به سمت قبله برداشت و سپس اونجا رو حفر کرد. چشمه از آب گوارا پدید گشت که امام و هموارانش همراهانش از آن نوشیدن و مشکای خودشون هم پر کردن. سپس آن چشمه ناپدید گشت و کسی از آن اثری ندید. بعد از این بود که ابن زیاد به ابن سعد لعنت الله علیه ما نوشت که به من خبر رسیده که حسین یه چاهی حفر کرده و به آب دست یافته، اگر این نامه به دستت هرگاه که میرسه سریع اقدام کن که با خاک اون چاه‌ها رو بگی به لشکر که پر بکنن که آب به دست این اردوگاه نرسه. بعد نتیجه گرفتیم که با توجه به این قضیه که عرض کردیم، گفتیم که پس در شب عاشورا هم که اصحاب حضرت میرن غسل میکنن برای فردا روزی که روز عاشورا هست، مثل همچی روزی آماده بشن، اینا در واقع آب داشتن که غسل میکنن، اما برنامه آتش از روز عاشورا شروع میشه با اون گرمای طاقت فرسا و اون وضعیتی که حاکم بوده، یعنی جنگیدن، خون از بدن انسان رفتن، انسان خون ریزی کردن که نیاز پیدا میکنه به آب، تشنه میشه و این تشنگی لحظه به لحظه افزایش پیدا میکنه و هرچی تهمانده آبم که بوده اینها به اطفال و به زنها میدادن و زنها هم گفتیم که هرچی اضافه میمون اینها رو به اطفال میدادن که اونها کمتر تشنگی بکشن، که این قضیه رو دیروز از روی منابع معتبر تاریخی خدمت شما عرض کردیم. اما جریانی که امشب من خدمت دوستان عرض بکنم، دو سه موضوع هست که آخرین جلسه ما در این سال 1398 هجری شمسی هستیم، آخرین شب ما هست و آخرین جلسه ما هست. یکی موضوع صحبت کردن امام حسین علیه السلام با عمر سعد هست که این در منابع تاریخی خوب ذکر شده که حالا این رو من یه بحثی بکنم، دلیلش هم خدمتون عرض میکنم که در ذهن مخصوصا طبقه جوان ما یه وقت سوالی پیش میاد اون سوال پاسخ داده بشه. امشب ببینید اهل سنت و شیعه اینجا، خب ما این چند شب که داریم از روی تواریخ اینها و مقاتل اینها داریم نقل میکنیم، نقل قول میکنیم، در بین اهل سنت افرادی بوده و هنوزم هستن که این افراد نمیشه گفت که محب اهل بیت هستن، بلکه مثلا در بعضی جاها حالا ممکنه که در داخل کشور این جرأت رو بعضن پیدا نکنن، در بیرون از اینجا کسانی که اهل سنتن ولی سنی های معمولی که ما برادران اهل سنت ما هستن نیستن، وهابی مسلک هستن. وهابی مسلک ها در واقع یه اعتقاد خاصی دارن، بنابر اون اعتقاد خاص که حالا مجال این نیست که بخوایم اونو توضیح بدیم، کم و بیش به هر حال هر کدوم از شما راجع به اعتقادات اونا آشنایی دارید، میدونید که اونها شیعه رو کافر میدونن و هر فرقه ای که اعتقادات اونها رو قبول نداشته باشه، حتی اگه سنی هم باشه، اونها رو هم خارج از دین میدونن و میگن که باید اینها توبه کنن و برگردن به اون چیزی که ما میگیم، و اگرم بر نگشتن باید کشته بشن و خونشون ریخته بشه. و داعش فلسفهش اصلا بر همین مبنا بود که این که اومد همه رو میکشه، حتی سنی‌ها هم تو عراق کشته، تو سوریه کشته فلان، به خاطر همینه میگه که باید اعتقادات ما رو بپذیره، که این خودش داستانی داره که وارد اون مقوله نمیخوایم بشیم. در بین این مورخین ما مورخین سنی داریم که از برادران اهل سنت هستن. خب مثلا یکیشون ابن ابوالحدید هست، شرحی نوشته 8 جلدی بر کتاب نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه، شرح بسیار خوبیه، در این حال که سنیگری خودشو حفظ کرده، شیعه هم نبوده، ولی شرح زیبایی نوشته بر نهج البلاغه، شرح قشنگی نوشته، شرح تاریخی هم نوشته و یک مواردی رو که بعضی از اهل سنت و شاید همین وهابی ها که اصلا قبول ندارن تو اون شرح خودش آورده، به نحوی که وهابیت اعلام کرده که این سنی نیست، این شیعه بوده اومده تو بین ما خودشو به سنیگری زده که مثلا آبروی ما رو ببره، وهابیت این اعلام کرده، ولی اهل سنت اونو به سنیگری قبول دارن، میدونن خودشون هم تو تاریخاشون تا حدودی در بعضی جاها انصاف رو رعایت میکنن. اما بین وهابیت، یعنی در بین مورخین عرض بکنیم، مورخین وهابی هم ما داریم، کسی است به نام ابن کثیر دمشقی که شما میدونید کسی که در واقع بنیانگذار وهابیت بود محمد ابن عبدالوهاب هست که وهابیت رو بنیان گذاشته، لکن قبل از او اون کسی که به این سرخط رو داده کسان دیگری هستن، مثل ابن قیم جوزی هست که اون سرخط ها رو او به این داده، مثل عرض به خدمتون که کسیه که منهاج السنه رو نوشته، صاحب منهاج السنه هست که اون این سرخط ها رو به او داده، فردیست به نام ابن تیمیه که کتابش مملو از بغض به امیر المومنین سلام الله علیه و به اهل بیت هست، گیرم این بغضش رو به نحو دیگری آشکار میکنه، خیلی از اهل سنت هم او رو قبولش ندارن در واقع. او هست ابن کثیر دمشقی، هم یه مورخه که مورخ اینی که سنی معمولی باشه، یک سنی متعصب افراطی هست که در تمام کتاباش همش میتازه بر شیعه و تاخت و تازش به شیعه در تمام صفحات کتابش تو تاریخش تقریبا هست. یکی از کارهایی که این فرد انجام داده که کار کثیفی هست، برای اینکه خب حالا این تیکرم باز تو پرانتز بگیم که این مقدمه رو میخوام بگیم برای که این بحث رو بفهمیم، وهابیت ابن تیمیه شما کتابش اگه باز کنیم منهاج السنه خیلی صریح نوشته یزید ابن معاویه کار خیلی خوبی کرد، حسین ابن علی رو کش و الان هم تو بهش هست، حسین ابن علی هم به دست او چون کشته شده نباید جلوی او قیام میکرده میستده، باید با او بیعت میکرده، باید و با اون بیعتش بر اون بیعتش وفادار میمونده و حرف یزید چون امیرالمومنین بوده او داره میگه، باید میپذیرفته و یزید کار خلافی نکرده. خب این یه چیزیه که اهل سنت هم قبول ندارن اصلا، اینجوری از یزید دفاع میکنه و خیلی جاها یزید رو تطهیر میکنه، یعنی پاکش میکنه. این قضیه پاک کردن یزید، چون اینا اگر ببینید شما یزید رو لعنت کنی، خب کار درستی هم هست، خود اهل سنت هم لعنتش میکنه یزید رو، بعد یزید خب سرخط از کی میگیره؟ کی میشه معلم او؟ پدرش میشه که معاویه است. بعد اینجا اون وقت مشکلاتی برای بعضی از اهل سنت پدید میاد، به وجود میاد که دیگه نمیشه که اون وقت این رو جمعش بکنن، حل و فصلش بکنن. و رضا اینه که تا لعنت بر یزید اینا ایستادن، ابن تیمیه اصلا خیلی راحت لعنتش که نمیکنه، چی رحمتش هم میکنه به قول معروف، یعنی میاد در پاکی او شروع میکنه صحبت کردن، میگه او این کار کرده، این کار کرده، اگرم این کارش غلط بوده اجتهاد کرده، مجتهد بوده اجتهاد کرده، اجتهادش غلط بوده، نه اینکه خودش آدم بدی باشه. اینو تو کتاب منهاج السنه همه جاش نوشته. یک خب این وهابیت بر این مبنا و بر این تفکر که تطهیر کردن یزید هست، چون پدرش هم معاویه است و او خلافت رو گرفته در دست، حالا دیگه حالا بقیهش رو خود شما باید مطالبه کنید. بر این مبنا وقتی که جلو میاد، میاد میمونه در تاریخ یک کارهایی رو انجام میده خود وهابیت، یعنی تو نوشتن تاریخ، تو سیره نویسی، تاریخ نویسی، همون کارهایی که ابن تیمیه تو منهاج السنه کرده توی تاریخ هم در واقع این کار رو مورخین افراطی که ما بهش میگیم مورخین وهابی انجام میدن. مثلا یکی از کارشون چیه؟ برای اینکه یزید رو تطهیر بکنن، شایعه کردن تو کتب تاریخیشون که امام حسین در زمانی که آمد به کربلا، در همین چند روزی که هنوز شمر نیامده بود به کربلا، چون شمر روز نهم آمده، روز نهم مثل دیروزی آمده به کربلا، عمر سعد از روزهای قبلترش آمده به کربلا، چون آمده به کربلا این چند روز که اونجا بوده، امام حسین با عمر سعد نشستن مذاکره کردن و تو این مذاکره امام حسین از عمر سعد یه خواسته ای داشته، اینو او داره مطرح میکنه و رو این خیلی مانور داده و خواستش این بوده که منو بذار یا برگردم به مدینه یا برم یکی از شهرها که اینجا نباشم، یا خودم برم پیش یزید دستمو بذارم تو دستش باهاش بیعت بکنم. این آدم نانجیب در کتابش یه همچین مطلبی رو نوشته و اینو بستش داده. بعد متاسفانه خب این مطلب رو عده‌ای از افرادی که سواد دینی ندارند میرن تو کتاب‌های اینها میخونن. ما متاسفانه یه جوری هستیم، نمیخوام بگم ما ایرانی‌ها، حالا نه، ما کلن ماها بعضن یه جوری هستیم که اصلاً یه حرفو که میگیریم روش فکر نمی کنیم که این حرف درسته یا غلطه. قبل از این که به درستی و غلط بودنش واقف بشیم، حرفو پخشش میکنیم، میریم یه جمعه، حتی توی سخنرانی هم میریم میگیم، اصلا نمیشیم فکر کنیم. ابن کثیر اینو رو شیطنت این کارو کرده، یعنی از اون تعصبی که بر اون تفکر وهابیگری خودش داشته و بر اون بغض و دشمنی که با شیعه داره، مثل ابن تیمیه، مثل ابن قیم جوزی، او این کار کرده. ولی خب این تو کتاب ها اومده. حالا امروز که بعد هزار و خورده سال ما مثلا نشستیم، حتی یهو بعضی از شیطنت ها یه جای دیگه هم گل میکنه، تو مسائل سیاسی، توی بعضی از قضایای مثلا سیاسی، اجتماعی یا به هر نحوی. ما میخوایم فعلا به هدف خودمون برسیم، میایم این گفته ابن کثیر دمشقی رو میذاریم جلومون، میگیم آقا ببین عمر سعد با امام حسین مذاکره کرده، امام حسین هم همینطور، این دوتا به هم به این نتیجه رسیدن بهش، ولی آخر سر این ابن زیاد این اجازه رو نداده، ولی حسین با همه احوالات راضی شده بر با یزید بیعت بکنه و دستش رو دست یزید بگذاره. بعد نتیجه میگیره، میگه آقا شما دشمنان هم اگه به مرزتون حمله کردن، فلان کردن، بالاخره یه خود مقاومت کن، دیدی نمیتونی مقاومت کنی، پشو برو دستت بزن دستشون، باهاشون بیعت کن، ببین چی میگن، بالاخره کاری میکنن. میگه اینو بگم بگو چشم، اینو ما میگیم. اون شهر رو بده، میگیم این شهر رو میدیم فلان میکنیم، اون کشور رو بده مثلا اون دم فلان مقدار مثلا چی به ما بده، ما میگیم چشم بدیم. بر اینو میان امام حسین رو قربانی میکنن که به اون مقاصد سیاسی خودشون برسن. ما باید دقت بکنیم که وقتی کلامی رو میشنویم و تاریخ رو میخونیم کاملا بررسی بکنیم. یکی از بزرگترین اشکالاتی که به این حرف ابن کثیر دمشقی وارد هست اینه که خب بگود مرد ناحسابی، تو که وش این تاریخ رو نوشتی و شیطنت کردی اینو اووردی و هیچ اعتباری برای این قول تو نیست، معلومی از کجا اینو وشتی اووردی، تو که خودت نبودی کربلا که وشتی شیطنت کردی اینو اووردی، تو گفتت تو گفته های خودت و تاریخت. بزرگترین اشکالی که بهش وارد هست اینه که خب اگه امام حسین میخواست با یزید بیعت بکنه که اصلا از مدینه که شهر خودش بود همونجا بیعت میکن، پاشه بیاد مکه، از مکه حجش رو نیمه تمام رها بکنه با اون وضعیتی که البته ما گفتیم، پاشه بیاد به سمت عراق گرفتار این افراد رزل بشه، اون مصیبت و فاجعه براش به وجود بیاد. خب این که همونجا بود تو مدینه بیعت میکردی، پس معلومه که اگر بیعتی در کار بود، میخواست حضرت با یزید بیعت بکنه دست و دستش بذاره، نیاز نمونه همه را پلنش بیدم زحمت بده خاندانش دنبالش را بیفتن بیاد اون زمان با اون وضعیت مسافرت. پس این حرف حرف کذبیست، حرفیست که عقلن هم هیچ تاریخ نگاری این حرف رو تأیید نکرده و رضا مورخین اهل سنت هم این حرف رو تأیید نکردن، ولی بعضی از مورخین بشتن رو دست اون این نوشتن که مثلا این نوشتن این جزء شرایط امام حسین نوشتن. ولی اون چه که در این زمینه هست من از روی تاریخ معتبر برای شما میخونم. یک صلوات بلندی بفرستید. یه صلوات دیگه هم بفرستید. این مقدمه رو هم عرض بکنیم که شبای گذشتن بهش اشاره کردیم که عمر ابن سعد تمام فکرش و هم و غمش بر این بود که بره حاکم ری بشه. ری شهر بزرگ، پایتخت اون موقع میشد تقریبا پایتخت ایران بهش بگی. این همه هم و غمش این بود. در این زمینه تلاش میکرد و دوست داشت جنگی صورت نگیره، خونه امام حسین علیه السلام هم برگردنش نباشه، آخرتش تضمین بشه، دنیاش هم بره حکومت رای بگیره حاکم بشه. کار به این چیزا نداشت، خیلی سعی میکرد به مصالحه تمام بشه و اینو در شبهای گذشته عرض کردیم. ولی شمر ابن زیاد رو تحریک کرد و اون درصدهایی هم که تو ذهن عمر سعد بود که این کار رو نکنه، اون درصدها رو پوشش داد و عمر سعد رو مجبور کرد به اینکه بالاخره بیاد کربلا و این فاجعه مصیبتبار رو رقم بزنه. ببینید اینجا من از یک فردی به نام عقبة ابن سمعان یا سمعان در تاریخ داره. این فرد غلام خانوم امام حسین علیه السلام حضرت رباب هست سلام الله علیها. او میگوید که از آن هنگام که امام حسین علیه السلام از مدینه به سوی مکه و از مکه به عراق آمد، همه جا همراه وی بودم و از او جدا نشدم تا وقتی که کشته شد. دقت بکنید که غلام ها بردگانی که اون موقع بودند، که حالا خودش بحثی داره جداگانه، اینها رو در جنگ ها نمی کشتن، اگر گروگان هم می گرفتن به عنوان برده خودشون محسوب می شود، به عنوان غلام خودشون محسوب می شود. کنیز هم همینطور، کنیز اون بود، اون کشته می شود صاحبش، این وهمیدش به عنوان کنیز خودش می کردیم، می بود مستخدم خونه خودش می کرد. عرب رسم نداشت برای اینکه برده و غلام رو بکشه. حالا دیگه چی می شد استثنائی وقت این کار انجام می داد، اون دیگه حالا میگم یه داستان جداگانه ای داره. اون میگه من همراه ابی عبدالله علیه السلام بودم تا وقتی کشته شد. تمام سخنان او را با مردم در مدینه، مکه و در بین راه و در عراق و در اردوگاه تا روز کشته شدنش شنیدم، چون غلام این خانواده بود دیگه. و یک کلمه هم نبود که نشنیده باشم. این تا اینجا. بعد حالا این جملهش خیلی مهمه: به خدا سوگند آنچه مردم میگویند و پنداشته اند. که من اول بحث عرض کردم که مردم بر اساس یک چیزی که یواخی یکی میاد بالای منبری پشت تریبونی جایی میگه بدون اینکه تحقیق کرده باشه، دیدید مردم خودشون هم یک کلاغ و چل کلاغش میکنن، یعنی یه چیزایی هم مردم اضافه میکنن میرن. این تو ایران هم خیلی مرسوم هست. میگه که به خدا سوگند آنچه مردم میگویند و پنداشته اند نبود، و حسین علیه السلام هرگز نگفت دست در دست یزید ابن معاویه میگذارم، و همچنین نگفت مرا به یکی از مرزها روانه کنید، ولی گفت بگذارید در این سرزمین فراخ یعنی گسترده بروم تا ببینم کار مردم به کجا خواهد رسید. یعنی منو آزادم کنید، من برم. ما کار شما دعوت کردین، من اومدم، دعوتتون رو پس گرفتیم، ما هم اومدنمون رو پس میگیریم، ما به خیر، شما مثلا به سلامت برید دنبال کارتون، ما بریم. اینا نذاشتن حضرت برگرده، همراه پس و بستن، همراه پیش و بستن. خدا نباید همینجا بمونی، حالا دیگه باید حتما بیعت کنی. و حسین هم با یزید هیچگاه بیعت نمی کنی. این گزارش فردی به نام عقبت ابن سمعان هست که نزدیکترین فرد در اون لحظات از جهت خانوادگی به امام حسین علیه السلام و در کنار اون حضرت بوده، و گزارشش رو در کتب معتبر تاریخی مثل تاریخ طبری که حتی سنی هم هست که در کتاب تاریخ الامم و ملوکش می‌نویسه تأیید کرده این مطلب رو، میگه این درسته. این هم یه مطلب. یک صلوات دیگه بفرستید. اما صحبت‌های امام با عمر سعد ملعون به چه صورت بوده دقت بکنید. من در چند جلسه پیش برای شما گفتم امام نیامده که با کسی بجنگه، دقت بکنید. امام آمده هدایت بکنه، اما چه زمانی میجنگه؟ زمانی که از او یک خواسته نامشروعی رو کسی بخواد، که اینو برای همه ما واجبه. مثلا کسی بیاد جلوی کس ما، جلوی ما بیسته، بگه آقا این ناموس شما که پیش شما هست، این ناموست مال من هست، بخواد ناموس من شما رو ببره. و من شما چگاه میکنیم دیگه؟ اونجا ما نیستیم بگیم هدایتش میکنیم، برگرد پسرم، حالا عیبی نداره، ناموس ما رو ببر ولی بیارش، نمیدونم. خب اینا رو که نمیگیم، که ما میسیم به طرف میجنگیم، با طرف دیگه مبارزه میکنیم. بعضی وقتا حتی در شارع مقدس نیم کسی اگر اینجا در حد دادن جانش هم وایسه مبارزه بکنه، خب این شهیدم هست، یعنی ناموسش دفاع کرد. از وطن هم همینطور هست، از وطن هم شما دفاع کنی، از اهل بیت دفاع کنی. حتی در جایی داره که شما از عقیده و آرمانت در بعضی جاها داره که حتی دفاع بکنی، اونم همین حکمو داره. او آمده از امام حسین یه تقاضای نامشروعی داره، عمر سعد بهش میگه حتما باید بیای با یزید یا عبیدالله یا با هر دو اینا بیعت کنی. حضرت میفهمد من امام هدایتم. شبای گذشته عرض کردیم اگر این کارو من انجام بدم، تمام مردم دنیا بعد از من تو آمریکا، تو کانادا، تو انگلیس، تو هلند، توی آلمان، همه اونا دیگه از این حسین حسین خبری نیستش، که همه اینا میشه آقا هزار خورده سال یکی بود خودش را بیعت کرد. به ما هم گفت شما هم هر کی میخواد داره بیعت کنه، با هر ظالم و ستمگر و بی شرافت و بی نجابت و بی هرچاست بریم بیعت کنی راحت، هر وقت حفیظت بکن. این کارو که من بکنم، من امام هدایتم، مقتدای اینها هستم. اگه من این کارو بکنم، این درسی میشه برای تاریخ، درس منفی، یه چیز به درد نخور، مردم به ضلالت و گمراهی میافتن. ولذا حضرت این کار انجام نمیده. ولی چون امام هدایت هست، اینو ما در جلسات گذشتم گفتیم، تا آخرین ساعات روز عاشورا، حتی تا آخرین خطبه‌ای که ابی عبدالله میخونه، شمشیر حمایل نمیکنه، حمایل نمیکنه یا نمیبنده، با عمامه پیغمبر میاد تو میدون، عبای شاید پیغمبر میزه رو دوشش، میاد توی میدان، چکمه جنگ نمیپوشه، میاد آخرین خطبه رو میخونه، اینا نصیحت میکنه، به اینها میگه برگردی. و ما اینو گفتیم در طول این چند جلسه که حتی چند نفر با همین صحبت ها برگشتن. امام هم همینو میخواد، امام هدایت هست. اینجا میخواد حتی خود عمر سعد هم میخواد هدایت کنه حضرت، میره باهاش صحبت میکنه. ولی وقتی میبینه که او گوش نمیده و نمیخواد برگرده، ببینید گزارش تاریخی به چه صورته، بعد چه نتیجه میخوایم بگیریم. ابن اعصم هم که خب میدونید یک مورخه که خیلی چیزها رو معقول او سنی ها و شیعه نقل میکنن، میگه که امام علیه السلام به عمر صد گفتش که میخوای تو چه کار بکنی، بیا امشب اینجا ببینم تو میخوای چه کار بکنی. یکی فرستاد یا پیامی فرستاد براش، یا عمر صد کسی فرستاد که تو میخوای چی کار بکنی، حضرت گفت بیا صحبت کن ببینم چی میخوای بگی. میگه اینها 20 نفر از هر طرف آمدن، عباس ابن علی، علی ابن الحسین یعنی حضرت علی اکبر، با امام حسین با 20 نفر، از اون ورم عمر صد با پسری داشت به نام حفص، یه غلامی هم به نام لاحق داشت، اونها هم با 20 نفر اومدن. بعد که آمدن گفتن آقا 20 نفر برن، ما کاری نداریم، خودمون میشینیم صحبت میکنیم. صحبتی که تاریخ ضبط کرده و معتبر هست این صحبته، امام حسین به ابن سعد فرمود که وای بر تو. ببینید نتیجه صحبت که بعضیا اسمش امروز میذارن مذاکره، دقت بکنید، حضرت بهش فرمود وای بر تو، آیا از خدایی که بازگشت تو به سوی اوست نمی ترسی و با من می جنگی در حالی که می دانی من فرزند کیستم و چه نسبتی با پیامبر دارم؟ این گروه را رها کن و با من همراه شو تا مقرب درگاه الهی شوی. این حرف امامه. حالا شما امروز اگه یکی اومده شیطنه دیگه میگه آقا اینا مذاکره کردن، ما بریم مذاکره کنیم، ابن رو میگی مذاکره کردن، تو هم میخوای مذاکره کنی، مذاکرات همینجوری باشه که امام حسین کرده دیگه، تو مگه شیعه امام حسین نیست؟ همینجوری که امام حسین مذاکره کرده تو هم بکن، اما تو اینجوری مذاکره میکنی؟ تو که اینجوری مذاکره نمیکنی به دلایلی. ببین بعد اینه که امام حسین علیه السلام فرمود، عمر صد گفت چی؟ گفت میترسم خانه ام را خراب کنن. در این گزارش حالا داره حضرت فرمود من برایت خانه ای تهیه می کنم، اگه می ترسی خونه تو خراب کنم. گفت اموالم را می گیرن. حضرت فرمود من بهتر از اون اموال و زیادترشو به تو می دهم، هرچی هم. عمر صد ساکت شد، هیچ جوابی دیگه نداد. خب باید یه حرفی بزنه دیگه، آقا با خونه رو خراب می کنم، من خونه بهتر بدنم، اموالم می برم، من بیشترشو بهت می دهم. دیگه چی می خواهد؟ ببینید امام هدایت چقدر اصرار داره که حتی یک نفر، اگرچه عمر صد باشه، برگرده. این امام هدایت، امام زلالت نیست. ولی نگاه کنید وقتی از اون ور میبینه طرفش هیچ عکس العمل مثبتی نشون نمیده و به علم خودش میداند که او بنا داره که نه تنها عکس العمل مثبتی نشون نده، بعد عکس العمل منفی هم نشون بده. ادامه گزارشو ببینید، میگه وقتی که عمر صد جواب نداد، امام در حالی که آنجا دید فایده نداره با این حفصه، هیچی نمیگه، سرش انداخت پایین رفت یه گوشه. حضرت فرمود که در حالی که آنجا را ترک میکرد، فرمود خدا به زودی تو را در بسترت بکشد. این مذاکره است، و شما را همین جوری مذاکره کن با هر کی که میینی که اومده میگه میخوام فلان کنم، تو همه کار امام حسین تو هم بکن دیگه، کاری نداری. خدا به زودی تو را در بسترت بکشد و در روز قیامت نیامرزد. این دعای امام هست، یعنی اگه کسی پیدا بشه بگه خدا عمر صد هم میامرزه، این یعنی این که میخواد امام حسین بگه نعوذ بالله تو نمیفهمی، من میفهمم خدا عمر صد هم میامرزه. امام حسین نمیگه خدا تو را نیامرزه، نفرینش داره میکنه و نفرین امام 100% محقق میشه. حضرت و خدا در قیامت هم تو را نیامرزد. امید دارم از گندم عراق جز اندکی نخوری، که بعضیا تو تاریخ نوشتن گندم ری رو نخوری. حالا منم چند شب پیش گفتم لفظ یه مقدار پیچید، شاید اینجور گفتیم، تو گزارش گندم عراقه، گندم عراق نخوری یعنی این که اصلا انقدر عمر نکنی که حتی به محصول نان که درو میکنن گندم رو تو عراق به همون محصولم برسی، چه برسه به این که بری حاکم ری بخوای بشی، تو ری قدم بذاری. حتی بنابر همین نفری محقق شد، اصلا عمر صد پاش به شهر ری نرسید، پاشم به اونجا نرسید اصلا، و از گندم عراق هم اون محصول جدید نخورد. ببینید نفرین به چه صورتیه، یعنی تارب چند وقت دیگه بود که تو همون فراش، یعنی بسترش، ما سرش از تن جدا کردن برای مختار و اشتن بردن. از امید دارم از گندم عراق جز اندکی نخوری. بعد خوارزمی که اون هم در واقع سنی هست و تاریخی داره، تاریخ خوارزمی، اون می نویسد یه چیز اضافه میکنه، میگه عمر صد در جواب مسخره کرد حضرتو، مطلق گفت به حضرت. مطلقشی بود گویم نداره، اگه گندم نباشه جوشو میخوریم. بعدم رفت به سوی لشکرش. این گزارش اون چرا هست که اتفاق افتاده بین امام حسین علیه السلام و عمر صد، و این که حالا دیگه بعضی ها وشتن یه چیزایی نوشتن، اینا همش کذب محضه و عرض کردم عقلن تاریخن و منابع شرعی که در دست هست هیچ کدوم از اونها رو تأیید نمی کنه. این هم یک مطلب، یک صلواتی بفرستید. بنابراین نامه ای که عمر صد بر می داره برای ابن زیاد می نویسد، که در تواریخ مخصوصا تو همین تاریخ طبری نقل شده، بعضی از مورخین شیعه همین تاریخ و این نوشته رو و گزارش رو تاریخ طبری نقل کردن که حالا من براتون می خونم. این نامه، نامه ای که سلیقه‌ای توسط عمر صد نوشته شده، یعنی عمر صد بدون این که فرمایشات ابی عبدالله رو بیا تو نامه بمیسه، از خودش وشته یه نامه نوشته برای ابن زیاد، گزارش دروغ بهش داده. حالا شما به من بگید چرا عمر صد گزارش دروغ به ابن زیاد میده؟ گزارش که من میخونم، چون حالا من نخوندم جواب منو نمیتونه الان بدین، ولی روش فکر میکنی تا آخر این گزارش، به خاطر اینکه عمر صد میگه یه کاری بکنم که من وارد جنگ با حسین نشم. ابن زیاد شاید بپذیره، مثلا به نوعی فریب بخوره، بگه که آقا بفرست حسینو مثلا بره به یکی از سرحدات باهاش نجنگ، من خیالم راحت بشه. نامه عمر صد به عبیدالله که تو تاریخ طبری نوشته اینه، که این سرابا این نامه دروغ هست، برای اینکه اتفاقی که بین او و بین امام حسین علیه السلام افتاده هیچ گومش تو این نامه نیست. میگوید که اما بعد خداوند آتش فتنه را خاموش و اختلاف کلمه را برطرف ساخت و کار این امت را اصلاح کرد. حسین متعهد شد به همان مکانی که از آنجا آمده بازگردد، و یا اینکه به انتخاب ما به یکی از سرحدات، سرحدات یعنی مرزها، بره نزدیک مرز اونجا برود و در حقوق و تکالیف همانند یکی از مسلمانان آن دیار باشد، یا به نزد امیرالمومنین یزید برود و دست در دست او بگذارد تا هرچه خود داند با حسین انجام دهد. در این امر هم خوشنودی شما یعنی عبیدالله و هم صلاح امت است، یعنی بیا ما رو از این کار خلاص کن بریم، ما با این وارد جنگ نشیم. یه گزارش دروغ به عبیدالله میده، و اتفاقا اونجا پیش عبیدالله شمر هست که حتی همین گزارش هم از ابن سعد قبول نمیکنه، و اون به قول ما میگیم سوسر رو میاد و وسوسه میکنه ابن زیاد، و خودش بلند میشه میاد نامه رو میاره که در جلسه گذشته برای شما خوندم، و میده به عمر سعد که اگه نمیتونی باش بجنگی من میجنگم، تو من فرمونده لشکرم و تو عزل هستی. از این فرمونده ای که عمر سعد در جواب او میگوید، که این رو هم از تاریخ میخونیم که آخرین مطلب امشب در زمینه بحث تاریخی ما باشه، میگه که شمر ابن زلجوشن عصر پنجشنبه نهم محرم با فرمان جدید عبیدالله به کربلا رسید و نزد عمر ابن سعد رفت و نامه ابن زیاد رو تسلیم او کرد، که نامه ابن زیاد ما قبلا خوندیم، مبنی بر این بود که با او بجنگ، حتما باید بجنگی، یا ورش داری بیاریش کوفه با من بیعت بکنه. از اینجام دروغ عمر سعد مشخص میشه، چون اگه نامه عمر سعد درست بود باید جواب می نوشت که باشه، من الان میگم بیاد با شما کوفه بیعت کنه، اونجا بره با یزید بیعت کنه، در حالی که امام حسین بیعت نکرده و گفت من بیعت نمی کنم. اینجا مشخص میشه گزارش دروغش رو ابن زیاد فهمیده، که میگوید که وقتی شم نهم محرم آمد نامه ابن زیاد رو تسلیم عمر صد کرد، عمر صد نامه ابن زیاد رو خوند، که همون نامه که ما برای شما شبای گذشته خوندیم، که گفت یا میاریش پیش من با من بیعت بکنه و بعد بره پیش یزید با یزید بیعت بکنه، یا اینکه همونجا باش میجنگی سرشو برام میاری. به شمر هم گفت اگر عمر سعد این کارا نکرد تو عمر سعد رو میکشی، سر عمر سعد رو برای من میفرستی، بعدم سر حسین و خاندانش و عمر اینا رو برای من میفرستی. وقتی این رو گفت، این نامه رو خوند، عمر سعد به شمر گفت وای بر تو. ببینید گزارش که دروغ بوده عرض میکنیم. وای بر تو، خدا آواره ات کند و زشت باد فرمانی که برای من آوردی. به خدا قسم گمانم این است که تو ابن زیاد را از آن چه برای او نوشته بودم روی گردان کرده ای و کاری که امید داشتیم با صلح و خوبی پایان یابد بر ما تباه ساختی. به خدا سوگند حسین هرگز تسلیم نمی شود. این نشون میده که اون گزارش خودش چی بوده؟ دروغ محض بوده. وقتی تسلیم میشه تو چی نمیشه تو گزارش در ابن زیاد؟ حسین هرگز تسلیم نمی شود زیرا او روحی تسلیم ناپذیر در کالبد دارد. این مطلبیه که عمر سعد به شم میگه. شم چی میگه در جواب؟ میگه گفت بگو چه خواهی کرد، من به این کارا کاری ندارم. عمر سعد بگو چی کار میخوای بکنی. فرمان امیرت را اجرا میکنی و با دشمنش میجنگی یا کناره میگیری و لشکر را به من وامی گذاری؟ عمر گفت نه، تو لیاقت چنین امری را نداری، من خود آن را به عهده میگیرم، تو فرمانده پیادگان باش. این مطلبی که آخرین مطلبی که رد و بدل میشود، دقت بکنید. حالا اینجا یک مطلب کوچیکی هم ما بگیم که تو ذهن شما عزیزان به وجود نیاد که ای بابا عمر سعدم آدم خوی بود، میخواست چیز بشه ولی چرا اینجوری شد؟ خدا لعنت کنه ابن زیاد، ولی عمر سعد چرا لعنتش بکنم؟ ما گفتیم در شبای گذشته خود عمر سعد هم زندگی کثیفی داشت. اگه زندگی تمیزی داشت به این روز نمیافتاد. یک دوم، اینو برای چی داریم میگیم؟ برای اینکه ببینید یه مطلبی رو من به شما میگم که طبقه جوان مخصوصا تو مجلس ما هست، پدرام اینو دقت کنن، جوان ها شما دقت کنید. ببینید هیچ وقت همه پلها رو پشت سر خودتون خراب نکنید. همه پلها رو پشت سر خودتون خراب نکنید. خدای نکرده زبون من لال اگر یکی رفت فلان گناه رو کرد، اگر این کارم رفت انجام داد، دیگه نگه که من ناامیدم خدا منو نمیامرزه. ما که چی میگن یه وجب زیر آب رفتیم، آب از سر ما گذشته، چه یه وجب چه صد متر بگذر. این حرف غلطیه، این اصلا ضرور مسئلش هم غلط. چه یه وجب چه صد وجب، این غلط نمیشه. یه وجب بگذره زودتر آدم به رحمت امیدواره، پنج وجب بگذره باز به رحمت امیدواره، ده وجب بگذره. یه کاری نکن همه یه پلها خراب بشه. همچنان انسان باید به رحمت خدا امیدوار باشه و دست از در خانه پروردگار بر نداره. اون موقع که دست برداره بیچاره میشه، میشه مثل نعوذ بالله نستجیر بالله، مثل عمر سعد میشه. اگه عمر سعد اومده بود اینجا وقتی اینو بهش ابن زیاد گفت، آقا شبونه از همون جایی که توی لشکر کوفه بود نهایت اینه دیگه، فرار میکرد با اسبش میرفت. اصلا خیلی ها فرار کردن رفتن، ما شبای گذشته گفتیم که با امام حسین نجنگن، اونم فرار میکرد رفت. ولی زندگی کثیف، خراب کردن همه پلها پشت سر خود و در نهایت طمع داشتن به یک چیز دنیایی و زود گذر. چهارمین چیز فروختن سبط پیغمبر، نوه پیغمبر حسین ابن علی سلام الله علیه، به یه حکومت چند روزه دنیا که اونم آخر به انسان نرسه، مثل حکومت شهرستان ری. این کاری بود که عمر سعد کرد و مشمول عذاب ابدی و لعنت پروردگار و لعنت ملائکه شد. اسمش رفت تو زیارت عاشورا تا ابدم، هر کی بخونه تا موقع که زیارت عاشورا باید خونده بشه و بخونه لعنتش میکنن و لعنت خدا هم برش هست. برای اینکه میتونست برگرده، اختیاری که ازش نگرفته بودن، اختیار داشت میتونست برگرده، میخواست برگرده. وقتی بر نمیگردین من جهنم رو اختیار میکنم. و بعدم اون وقت ببینید که چه مواردی و چه کارهایی توی کربلا انجام داد. اگر این زندگیش یه مقدارش هم تمیز بود اجازه بهش نمیداد این کارا رو تو کربلا بکنه، کارهایی که امشب من در مقتل برای شما بعضی هاشو نه همشو، واقعا نمیشه اینا رو گفت، من به شما بگم که او کسیست، عمر سعد ملعون کسیست که داعشی ها امروز از او و شمر ابن زلجوشن و عبیدالله زیاد و یزید ابن معاویه درس میگیرن و این همه جنایت صورت دادن، بچه های کوچیک سر میبرن، مردم رو زیر آب غرق میکنن، زنده زنده تو آتیش میسوزوندن، این کارو به طرف قل و زنجیر میبستن مینداختن اینا رو تو آب، مردم عراق رو، مردم سوریه رو، اینا کی یاد گرفت؟ اینا همه از همین یاد گرفتن. من حالا امشب که میخونم برای شما، به اینا چه جنایت هایی کردن، همه پل ها رو اینا پشت سر خودشون خراب کردن، هیچ راهی باقی نذاشتن برای آمرزش خودشون که بیان عرض بخواهدن آمرزیده بشن، همه پل ها رو خراب کردن. و خدا او و یزید و معاویه و شم و عبیدالله همه و همه اونایی که الجمد و تنقبت و همه اونایی که کارساز بودن در صحنه کربلا، همشون رو لعنت بگرداند و عذاب اونها رو آن به آن مضاعف بفرماید انشاءالله. این بحثی بود که حالا بیشتر از این دیگه نمیتونیم امشب ادامه بدیم، چون امشب شب آخره، باید یه مقداری در خواندن مقتلش که فرصتمون هم خود باز تنگ شد، چند تا مطلب داریم که بگیم برای شما، که دانستن این هم خیلی خوب هست که در ذهن ما باشه. یه وقت جوون ما پشت ماشینش که 2 سال گذشته من به شما گفتم اینا کارهای یهودی هاست، کارهای صهیونیست هاست، صهیونیست همه جا دست داره، خیلی قدرت تو دنیا داره، صهیونیست ها خیلی خطرناک، خیلی خطرناک. یه وقت یه پشت ماشینش اومدم، یه کسی پشت ماشینش نوشته یزید این یه کارت رو خوشم نیمد، نه اینکه کارهای دیگرش خوب بوده، این یه کارت رو خوشم نیمد. اینا یه چیزهاییست که خطرناک، باید باش مقابله بشه. یه وقت جوون اینا رو نمیفهمه، طرف راننده اینا نمیفهمه، باید بهش گفت یزید یک انسان پلیدیست که، حالا من اینا رو که میخونم شما ببینید، یک حاکمش عبیدالله زیاده، وقتی گذشته با تمام کارهای او هم موافق بوده، و عرض به خدمتون که ببینید چه جنایاتی امشب و امروز که عصر عاشورا میشه اینها انجام دادن. چراغا رو که کم کم حالا خاموش بکنن، من قبل از این که وارد این مقتل بشوم، امشب چون جلسه آخرمون هست، چند تا دعا بکنیم. چند تا مریض امشب سفارش کردن، یه دختر خانوم بیمار هست، دوباره اون خانوم سرطانی که من گفتم، یا آقای دیگه، یا آقای دیگه، عزیزانی در مجلس هستن که بیمار دارن، از راه دور آمدن، از خارج از کشور هم آمدن، در مجلس ما حضور دارن، برای بیمار اینها هم دعا بکنیم و انشالله خداوند، از خداوند بخوایم به همشون شفای عاجل انشالله عنایت بفرماید. من قبلش اینکه این دعاها رو بکنم، این مطلب رو هم بگم که این چند شب همه ما سکوت و نظم و آرامش مجلسمون و اون چی که از مجلسمون فهمیدیم و درک کردیم، مدیون عده‌ای هستیم که قبل از این 6 شب و در طول این 6 شب فداکارانه واقعا تلاش کردن تا ما تو مجلس راحت بشینیم و استفاده بکنیم. من از اعضای هیئت علمی، از حراست بسیار خوبمون که دم در ایستادن، خیلی اونم تو این منطقه شلوغ هست، شما میبینید گروه حراست ما دم در، چه دم در خانوم ها چه دم در آقایون ایستادن، این چند شب زحمت کشیدن، خیلی هم زحمت کشیدن، از همشون تشکر میکنم. اتاق فرمانمون سمعی و بصری خیلی زحمت کشیدن، خادمان خواهر و برادر که اصلا اینا بنده خدا بعد 6 شب نمیفهمن چه بحثی ما کردیم، نمیفهمن چه روزه ای خوندشون، فقط حواسشون اینه که کیو چه کسی رو کجا بنشونن. عرض به خدمتتون این که، و هر کی حالش به هم میخوره بدون برن از کمک های اولیه استفاده کنن، خدای نکرده اورژانسی میخواد زنگ بزنن اورژانس بیاد او رو بیمارستان برسه، مثلا یا قلب کسی میگیره، خلاصه دنبال این کاران، شام پخش بکنن، چای پخش بکنن، جمع بکنن، بعد شما میری اینا تازه ما مثلا 1-2 ساعت همشون تمیز میکنن اینجا رو، نظافت میکنن. این چند شب خیلی زحمت کشن، هم آقایون خادما هم خواهران. در ورودی ها اطراف اینا که ایستادن تو آبدارخونه ما، دوستانی که اونجا هر ساله این زحمت رو بردوش دارن، مسئول ویدیو کنفرانسمون که عرض کردم اینجا که ما نشستیم حدود 600 نفرم دارن در اسلام شهر به طور مستقیم بحث رو دریافت میکنن، اونا هم نشستن اونجا بنده خدا گوش میکنن، در بعضی نقاط دیگه کشورمون هست اونا هم دارن استفاده میکنن به طور مستقیم حدود 600 نفر. مسئولین جلسمون هستن که زحمت میکشن، مسئولین برنامه صبح‌های عاشورامون که امروز با موفقیت با حضور حدود 650 نفر برگزار شد، الحمدلله با 100 درن و 100 سلام خونده شد زیارت عاشورا، و اونایی که بودن الحمدلله برنامه خیلی منظم، خیلی عالی، خیلی خوب، از نوه خونامون، از معلمین محترممون و از مداحان عزیز و ارزشمندمون حاج محسن آقای احدی عزیز که مدیر برنامه مداحی و مرثیه خوانی رو بر عهده دارن، برادر ارجمندشون جناب حاج علیرضا احدی که هر دوی اینا شغلشون مدعی نیست، یکی از پست‌های بسیار حساس و مهم کشور دست هر دو برادر هست، اونجا هم دارن به نحو خوب و احسن دارن اونجا کار میکنن، حتی بعضی وقتا شیفتشون اونجا رها میکنن میان اینجا که به مجلس برسن، و یکی دو سالیه که جناب آقای سجاد زرگران هم به این گروه اضافه شده و کمک میکنه به اینا که انشالله مجلس یه فیضی برسیم. همه این کارهایی که حالا ما کردیم این چند شب میخوایم اینو بگیم که به یه فیضی برسیم، یه چیزی دستمون رو بگیره انشالله. حالا یه جاهایش نقایصی هم هست، نه من معصومم، نه شما معصومی، نه اینایی که میخونن معصومن، نه اونایی که کار میکنن معصومن، ما همه غیر معصومیم، همه اشتباه داریم، باید اشتباهاتمون رو به همدیگه ببخشیم، حلال کنیم همدیگه رو، شما ما رو حلال کنیم، ما شما رو حلال کنیم. عرض به خدمتتون که دعا میکنیم که خدایا همه این کسانی که ما خوندیم و این شبا زحمت کشیدن، تلاش کردن، تلاش طاقت فرسا فداکارانه که مجلس تا الحمدلله تا اینجاش به خوبی خوب و اهل بعدش ان شاءالله به خوبی برگزار بشه و یه چیزی ما از این مجلس میریم بیرون دستگیرمون شده باشه، هر حاجتی هر کدوم از اینها دارن همشون رو امشب حاجت روا بفرما. مداحان عزیز، مرثیه خوانای ما سالهای سال سایه خودشون بر سر خانواده هاشون، سایه پدر مادرشون بر سر خودشون، همشون زیر سایه امام زمان، از همه بلایا مسئول و محفوظ بدار. همه اون کسانی که زحمت کشیدن باز هم میگیم خدایا اگر گرفتاری دارن، به نیتی آمدن، هر سال دارن میان دارن تلاش میکنن، خودت به حق حضرت ابا عبدالله الحسین و این روزی که بر اون حضرت گذشت رفع گرفتاری از همشون بفرما. چند تا دعا من بکنم برای مریضا. خدایا به حق ابی عبدالله علیه السلام هر چی مریض تو این بیمارستان ها، تو خارج کشور، داخل کشور، سالمندان، غیره، تو این بیمارستان کودکان، سرطانی، کسانی که به ما زنگ زدن، دختر خانم، آقا پسر، بزرگ، کوچیک، مرد، زن، سرطان‌های مختلفی خانم زنگ زده گریه می‌کنه، سرطان پوست رگو، به دوستان بگین برای من دعا بکنن. هر چی مریض هر جا هست، هر جوری که هست، حتی روحی، روانی، به هر صورتی که هست، به حق حضرت ابی عبدالله علیه السلام امشب به همشون شفای عاجل عنایت بفرما. اموات همه ما، خدایا پدران، مادران، اساتید ما، ذوی الحقوق ما، همسایه‌های ما، کسانی که بودن در بین خانواده های ما رفتن، سر به تیره تراب فرو بودن، دستشون از این مجالس واقعا کوتاه هست، خدایا به حق حضرت زینب کبری سلام الله علیها امشب همشون مشمول غفران واسعه خودت نموده با سید الشهدا و سر سفره اون حضرت محشور و مهمانشون بفرما. شهدای جنگ، شهدای انقلاب، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، مرزدارانی که اونجا تو مرزها هستن می جنگن، افراد شروری میان میخوان عملیات انتحاری بکنن، این مجالس که با این نظم الحمدلله تو این مملکت برگزار شده مدیون این مرزداران ما، بچهای سربازی که اونجا وایسادن، تفلیا یه فرمانده ای هم دارن اونجا با بدترین وضع، خدا میدونه اینا وایسادن در مرزها رو حراست میکنن، خدا همه اونها، نیروهای اطلاعاتی، نیروهای انتظامی، کسانی که تو آتش نشانی هم، مامورای شهرداری که تمیز میکنن خیابونا رو با این وضعیتی که هست، خدا همه و همه و همه اونهایی که ما اول حالا شهدا رو داشتم دعا میکردم یهو حواسم پرت شد، شهدا رو اول دعا، اون شهدایی که مال مرزبان بودن همه شهید شدن اینا، خدا انشالله همه اونها رو درجاتشون عالیست متعالی بفرماید. کسانی هم که تو این چند شب تو این مملکت تلاش کردن، بازم مرزدارای خودمون، نیروهای آتش نشانی، نیروهای پزشکی، اورژانس تو این بیمارستانا، جاهای دیگه، عرض به خدمتتون که پرستارایی که شیف بودن تو این مجلس نمیتونن شرکت کنن، آتش نشانا، مامورای شهرداری بیچاره، من میام مینام 2:30 بعد از شب اینا میدادن خیابون جارو میزنن تفلک، هر شب هم کارشون همینه. و کسانی که نیروهای اطلاعاتی که شبانه روز دارن تلاش میکنن، نیروهای انتظامی، همه و همه، هر کی برای عزاداران امام حسین و برای این کشور تلاش کرده که این کشور صدمه ای نبینه، مخصوصا توی این ایام مهم، خدایا همشون امشب حاجت روا بفرما. پروردگارا کسانی که اسیر هستن در دست وهابیت، آل سعود، این مرزدار خودمون که الان تو پاکستان هنوز اسیر طالبان یا هر گروه دیگه‌ای که هستش، هر جا هر اسیری که از شیعه و محب اهل بیت اسیر هست، امشب برگه آزادیش به دست سید الشهدا امضا بفرما. خدایا وسایل ازدواج جوانهای ما به حق علی اکبر امام حسین خودت فراهم بفرما. خدایا جوانهای ما رو از انحرافهای جور و جور، از انحرافهای مختلف خودت مسون و محفوظ بدار. خدایا عاقبت جوانها، عاقبت ما، عاقبت خانواده های ما، عاقبت رهبر ما، عاقبت کشور ما، خودت ختم به خیر بفرما. آمریکا، انگلیس، اسرائیل، وهابیت، آل سعود، منافقین داخلی خارجی، هر کسی که میخواد به این مملکت صدمه بزنه، به این کشور پهناور و عزیز صدمه بزنه، به این مردم صدمه بزنه، خدایا اگه قابل هدایت نیست، همین امشب همشون ریشه‌کن بفرما. یه دعا بکنم، خیلی ها به من میگن ما مستأجریم. خدایا به حق امشب ابی عبدالله علیه السلام، هر چی مستأجر تو مجلس ما هست، جاهای دیگه هم هست، محب به اهل بیت هست، همین امشب برنامه صاحب خونه شدنش و صاحب خونه شدنش رو امضا بفرما. کسانی هم که بیکارن، جوانه که دنبال کار میگردن، تفلیا درسش هم خوندن، کارم ندارن، خدایا یه کار شایسته نصیب همه جوانهای این مملکت بفرما. هر چی حاجتمند امشب حاجت رواش بفرما. هر چی گرفتار، خدایا امشب ازش رفع گرفتاری بفرما. اون دعایی که بعد صلوات باید برای خودمون باشه اینه که شما با من تو ذهنتون بگین که خدایا ما این چند شب اومدیم، از راه‌های دور اومدیم، از استراحتمون زدیم، تو ترافیک موندیم، خلاصه خیلی مشکل داشتیم، آمدیم، همه را آمدیم، نشستیم، بچه ها همه تلاش کردن، فلان، ما تا اینجا شتونستیم، حالا نقایصی هم داشته، خودت جبران کن، برای ما اینو یه چیز خوبی، هدیه خوبی نگه دار، انشالله در سرازیری قبر، در شب اول قبر، به عنوان یک تحفه و یک هدیه ویژه، در بهترین حالا دستاتونم بالا بکنید، به ما برگردان. وظایف ما بعد عاشورا چیه؟ الان امشب تموم میشه، میریم چند شب دیگه هم احساسات همه میخوابه. وظایف ما بعد از عاشورا چیه؟ آیا اینه که احساساتمون رو همین جوری بریزیم دور بره؟ باید کنترل کنیم احساسات رو، نگهش بده. هر کی قرآن بلد نیست باید بره برای یاد گرفتن قرآن اقدام بکن، هر جا که میتون، اعتقاداتش درست نیست، مخصوصا طبقه جوان، برای درک اعتقادات وارد عمل بشه، اعتقاداتش رو بره تصحیح بکنه، احکامش درست نیست، گام برداره در این زمینه. ما مؤسسه هستیم که از سال 45 تأسیس شدیم تا حالا پر سابقه ترین مؤسسه که تو ایران هست الان همین مؤسسه در زمینه آموزش. تا الان هم الحمدلله خدا رو شکر به هیچ جام وابسته نبودیم، عجیب، خودمون همه بچه ها خرج کردن تا الان و افرادی که دورورمون بودن خرج کردن، از کسی پول نگرفتیم، یه چیزی یادش بدیم، همچنان این مؤسسه رایگان داره کار میکنه. خواستید بیاید اینجا اسم بنویسین، قدمتون سر چشم، نخواستید هر جا هستید، منظور اینه که احساساتی که امشب شب آخر این مجلسه، حالا جاهای دیگه هم دیگه به هر حال تموم میشه دیگه، امشب دیگه، حالا جاهای دیگه هم دیگه، شبای دیگه هم برین دیگه، اینجوری نیست دیگه، به هر حال هی فروکش میکنه، این احساساتتون نگردین به عنوان یک آب پشت سد، ازش استفاده بکنید تا سال دیگه، و الا زحماتتون هدر رفته. خب من در چند صحنه امشب برای شما این مقتل رو میخونم، و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. قبلش این مطلبم براتون میگم که خوش به سعادتتون در منتهی الامال جلد یک صفحه 379 و در بعضی از کتب دیگه ایشون نقل کرده از کسی به نام شیخ کشی از زید شهام روایت کرده که من با جماعتی از اهل کوفه در خدمت امام صادق علیه السلام بودیم که جعفر ابن عفان وارد شد، حضرت او را اکرام فرمود. این خیلی خوبه ها، داشته باشید ببینید چه جالب. و نزدیک خود او را نشانید، یعنی اکرامش کرد، یعنی مثلا حضرت بلند شده تعویلش گرفته بغلش کرده گفت بیا پیش ما بشین. بعد حضرت بهش فرمود یا جعفر، جعفر گفتش که لبیک سیدی، بله آقای من. گفت خدا مرا فدای شما گرداند. آقا جان چی میفرمایین؟ امرتونو بفرمایین. حضرت فرمود به من رسیده که تو در مرثیه حسین علیه السلام شعر میگویی و خوبم شعر میگی. خوشبال مرثیه خونهای ما و هر جایی که دارن توی مملکت و جای دیگه دارن برای امام حسین مرثیه میخونن و شعر میخونن. عرض کرد بله آقا، این کار رو من انجام میدم، فدای تو بشم یبن رسول الله. حضرت فرمود که پس بخوان تو همین مجلسی که آمدی. جعفر شروع کرد از اون مرثیه هایی که آماده کرده بود شروع کرد بخوندن. حضرت و حاضرین مجلس شروع کردن گریه کردن. انقدر امام صادق گریه کرد که اشک چشمش آمد روی محاسنش، محاسن حضرت خیس شد، پر از اشک چشمش شد. بعد تموم که شد حضرت فرمود به خدا سوگند که ملائکه مقرب پروردگار الان که تو داشتی میخوندی و من گریه میکردم در اینجا حاضر شدن. پس مرمانی امام صادق داره میبینه اینا رو، ببینید داره میبینه اینا، و مرثیه تو را برای حسین علیه السلام شنیدند و زیاده از آنچه ما گریستیم ملائکه گریه کردن. اونا زیادتر از من و تو و این جمع گریه کردن. و به تحقیق که حق تعالی در همین ساعت بهش را با تمام نعمتهای آن برای تو واجب گردانی. اینو برید به کسانی که مرثیه واقعی برای ابی عبدالله میخونن، ببین نه یک سبکی بخونه که از ماهواره گرفته روش چهار تا حسین بذاره سبک ماهواره ای رو بیاره با این قاطی کنه. اینها مرثیه نیست، مرثیه خانی خیلی مقامش بلند هست. حضرت فهمود همینا خدا بهشت و بر تو واجب کرده. اگه امام صادق نعوذ بالله دروغ میگه العیاذ بالله که هیچ واسه کنار دیگه، اگه نه راست میگه که خب حضرت داریم این حرف رو داریم میفرماید دیگه، میفهمد کسی که مرثیه برای ابی عبدالله میخونه این ویژگی رو داره و گناهانت هم همینا آمرزید. بعد این مال مرثیه خون. بعد حضرت فهمود جعفر میخوای که زیادتر بگم؟ جعفر گفت بله سید من، آقای من بفرمایی. حضرت فرمود هر که در مرثیه حسین علیه السلام یه شعری بگه، شعری که گفتیم چجوری، و بگرید و دیگران را بگریاند، البته حق تعالی بهش را برای او واجب گرداند و بیامرزد او را. حالا ببینید چقدر ارزش داره این عشقهایی که شما میریزید، چون 40 حدیث اول تقریبا نفس المحموم اونجا مطرح کرده، در کامل و زیارت هم هست که حضرت در مواقع مختلف فرموده کسانی که میشینن گوش میکنن و گریه میکنن میفهمد بهش بر اونا واجب میشه و خدا اونا رو میامرزه. اینو برای چی خوندم؟ برای اینکه از امشب که از اینجا رفتیم بیرون یا مجالس دیگه که تموم میشه میرید یادتون باشه به لطف خدا گناهان آمرزیده شده، گناه جدیدی تو پرمنده عملتون نیارید. از منم حرف چرت و پرت حالا نشنیدید، هر کی شنیده بیاره بگه. گناه جدید تو نام عملمون نیارید. اما مقتل امشب، چراغانم کلن خاموش بکنید. چند تا صحنه رو من میگم. صحنه اول امشب امروز در واقع روز عاشورا مصیبت از جایی شروع شد که ابی عبدالله علیه السلام دیگه بالای اس به واسطه این که یک سنگی به پیشانی مبارکش خورد و آمد زره و باز کرد پیراهن و در آورد برد بالا، این جای خونی که اپیشانیش این سنگ تیزی بود با فلاخون با این تیرکمون زده بودن، حضرت برای اینکه اون جای خون رو پاک بکنه این ناحیه قلب پدیدار شد. هر مله ملعون یک تیری که تمام اطراف این تیر تیز بود، این تیر رو به چله کمان گذاشت و به سمت سینه ابی عبدالله شلیک کرد، تیر نشست تو سینه فرو رفت. مورخین اینجا دو تا نظر دارن، یه عده میگن همون جلو تیر رو در آورد، یه عده میگن از پشت در آورد تیر رو. خون فوران زد، فوران که کرد دیگه ابی عبدالله نتونست بالای اسب طاقت بیاره، بعد دیگه از بالای اسب بر روی زمین افتاد. اما اسب نذاشت حضرت همونجا بیفته، دید حال حضرت حال خوبی نیست، آورد آورد آوردش تو یک گودالی، تو یک گودال مانندی. اونجا اسب امام رو آرام آرام روی زمین گذاشت، حضرت افتاد روی زمین. من دیگه اون بقیهش حالا نمیخونم، فقط میخوام بگم که این مصیبت از اینجا شروع شد. بعد اینها امرو آمدن چیکارا کردن، واقعا چیکار کردن؟ نوشتن که یک فردی به نام ابن تمیم بود، تا دید حضرت افتاده اومد یه تیری بر دهان حضرت زد، لا اله الا الله. یکی به نام ابو ایوب نامی بود، آمد یه تیری به حلق نازنین حضرت زد. یه زرعت ابن شریکی بود، آمد با شمشیرش یک ضربتی بر کتف امام علیه السلام زد. سنان ابن انس ملعون یه نیزه‌ای به سینه مبارک امام علیه السلام زد. صالح ابن وهب هست نیزه‌ای بر پهلوی اون بزرگوار زد که اون حضرت بر گونه راست همینجوری که نشسته بود رو زمین افتاد و ناله‌ای کشید رو زمین افتاد. یه مقدار که رو زمین بود هرجوری بود حضرت بلند شد دوباره نشست. تا نشست یه شخصی با شمشیر روی کلاه خود حضرت زد، کلاه خود شکافته شد، نوک شمشیر رفت در فرق مبارک حضرت فرو، سر شکافته شد. نوشتن که وقتی که حضرت از روی اسب بر زمین افتاد میخواست بر جانب راست بخوابه، نتونست، بسکی جراحت داشت. خواست بر جانب چپ بخوابه، نتونست، بس جراحت داشت. حضرت همین جوری که نشسته بود یه مش خاک برداشت به صورت بالش کرد زیر سر مبارک گذاشت، پاهاشو دراز کرد، پسر فاطمه تو گودال قتلگاه. ای اوف بر تو ای دنیا، ای اوف بر تو ای دنیا. مردم گفتن که وقتی دیدن اینجوریه گفتن که یا از دنیا رفته یا انقدر ناتوان شده که دیگه نمیتونه که کاری انجام بده. ای داده بیداد. این یه صحنه هست. صحنه دوم صحنه‌ای که من حالا اگر این دوستان منم اونجا اون چراغ قوه منو بیارن برای من، دست شما دادن. صحنه دوم صحنه ایست که من از رو خود مقتل از زیارت ناحیه مقدسه برای شما میخونم. ببینید اینا رو ما با چه دقتی داریم میخونیم، برای اینکه چرت و پرت نگه. یه وقتی که نه بگه آقای چیزی از خودت در آوردی، نه. زیارت ناحیه مقدسه زیارتی است که امام زمان علیه الصلاه و السلام دارد، در روایتی که این زیارت رو و این درد دل رو هر چی شما اسمشو بذارین نوشته به یکی از نواب اربعه داده. اینو در کتب شیعه مطرح کردن. خود امام زمان علیه السلام میفرماید فلما رأینا النساء جوادک مخزیا، میفرماید که یا جدا پس چون بانوان حرم اسب تو را با آن هیئت و بدون سوار مشاهده نمودند و نظر نصر جک علیه ملوی یا برزن من الخدور ناشرات شعور علل خدود لاتمات الوجوه سافرات و بالعویل دائیات. می فرماید که وقتی که دیدن زینش واژگون شده و یالش پر از خون هست همه از خیمه ها بیرون آمدند، در حالی که موهای خود را پریشان کرده بودند و بر صورت خود سیلی می زدند و نقاب از چهره ها می افکندند و به صدای بلند شیون می کردند و همه به سوی قتلگاه می شتافتند. بعد حضرت می فرماید در همون حال تو قتلگاه و شمر و جالسون علا صدرک و مولقون سیفه علا نهرک قابزون علا شیبتک به ید هیزا و به هنلک به مهنده. میگه در همون حالم شمر ملعون بر سینه مبارکت نشسته بود، محاسن شریفت رو در یه دست گرفته بود، با دست دیگر با خنجر سر از بدنت جدا میکرد. این صحنه دوم. صحنه سوم این هست که میخوایم بگیم چه اتفاقاتی افتاده. وقتی دیگه اسب دید که صاحب و سالارشو از پا در آوردن، به شهادت رسوندن، اومد بالای گوتال قتلگاه. این اسب ذوالجناح اسمشه، اسب فهمیده و تربیت شده است، آمد سرشو دلا کرد توی گودال، تمام یال و صورت خودشو به خون ابی عبدالله آغشته کرد. اینا رو سنی ها خیلی جالبه تو کتبشون نوشتن، شیعه هم نوشته، پس از شهادت آن حضرت اسب آن جناب رو به خیمگاه آورد و از مقابل اونها گذشت، یعنی از مقابل سپاهیان عمر سعد، تا او رو نگیرن و پیشانی خود را به خون حسین آغشته کرد و به سوی خیمه زنان دوید در حالی که شیهه می کشید و سرش را جلوی خیمگاه به زمین می زد. سرش را این حیوانه می زد به زمین. چون خواهران، دختران و اهل بیت امام اسب را دیدند که کسی بر او سوار نیست، صدایشان را به ناله و گریه بلند کردند. شاعر چقدر قشنگ گفته اینجا، همه از خیمه ها بیرون دویدند ولی سالار زینب را ندیدند. ام کلثوم دستاشو رو سرش گذاشت، خواهر ابی عبدالله هست، فریاد زد وا محمدا، وا جدا، وا علیا، وا حسنا، هازا حسین بالعرا، سریع به کربلا، محزوز الرأس من القفا، مسلوب الامامت و الردا، سمقش علیها. میگه که اینجا دستش رو سرش گذاشت، این جملات رو بلند گفت. زینب سلام الله علیها تا دید این اسب آمده به این صورت، یک سیلی به صورت خودش زد، بیهوش روی زمین افتاد. این صحنه سوم. صحنه چهارم حمله به گودال قتلگاه هست. حمله به گودال قتلگاه، اینها ریختن بالا سر گودال قتلگاه. در روایت نوشته که اینها کاری کردن که امام صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام فرمودن که پدر ما و جد ما در کربلا فرمودن مثل خارپشت شده بود، یعنی اول همشون تیراندازی کردن، تمام تیرها از مقابل بر روی زره نشسته بود، انقدر تیر نشسته بود که حضرت نمیتونست بخوابه بر سمت راست یا چپ خودش. بعد اومدن بالا سر گودال قتلگاه. من دیگه براتون نمیخونم، نوشته هر کی با هر چی میرسید میزد بر ابی عبدالله علیه السلام، هر کاری از دستشون برمیمد اینها فروگذار نکردن. لا اله الا الله، لا اله الا الله. این صحنه چهارم. صحنه پنجم این هست که عمر سعد ملعون اون نامه ابن زیاد ملعون و ضائف علیه العذاب رو که نوشت که بعد از این که کشتی برو بر بدن متحرش اسب تازون، یادتون هست اون نامه رو؟ میگه عمر سعد، همین عمر سعد ملعون فریاد زد من ینتد بودل حسین، چه کسی حاضر است که داوطلب باشه بر پیکر حسین اسب تازون، تا سینه و پشت او زیر سم اسب‌ها لگدمال بشه. میگه شمر گفت من این کار رو میکنم. 10 نفرم با شمر اعلام آمادگی کردن، رفتن اسب‌هاشون رو آوردن، بعضیا نوشتن حتی نعل اینها رو هم عوض کردن، نعل تازه زدن، بعضیا اینم نوشتن. عالمی به نام کراجکی میگه من رفتم بررسی کردم دیدم هر 10 نفر حرامزاده بودن، اینها آمدن روی گودال قتلگاه با اسب‌ها. فقط همین مقدار بهتون بگم، همین ابن کثیر ملعون دمشقی که گفتم خیلی متعصبه، تو تاریخش خودش مینویسه در البدایه و نهایه، اونجا مینویسه گفته میشود حسین را با سمهای اسب‌ها آنچنان لگدمال کردن تا آنجا که او را به زمین چسباندن. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله. تمام استخوان‌های ابی عبدالله خورد شد، سینه ابی عبدالله، پاها همه خورد شد. از یه مقتلی دیگه برمیاد، اینا آنچنان از تازوندن که بعضی از اعضای بدن ابی عبدالله جدا شد، ولذا وقتی زینب سلام الله آمد بدن رو که بلند کرد اونجا فرمود که مقطع الاعضا، یعنی همین، یعنی اعضا قطعه قطعه شد. اما صحنه ششم، صحنه ششم آتش زدن خیمه ها هست. ای داده بیدار، ای داده بیدار، ای داده بیدار. گزارشگر و راوی صحنه کربلا حمید ابن مسلم هست که اونجا خودش داره گزارش میده که شبای پیش من به شما عرض کردم. اونجا بیان میکنه که وقتی که من وایستده بودم، وقتی که کار تمام شد، اینها همه ابی عبدالله در گودال قتلگاه، اینها فهمیدن که ابی عبدالله به شهادت رسیده، عمر سعد دید کار تمام شده، اونجا یک شعار داد، گفت احرقوا بیوت الظالمین، برید خیمه های ستمکاران رو به آتش بکشید. همین نانجیب ملعون. بعد میگه از اون ور زینب کبرا اومد تو اون خیمه بیمار کربلا علی ابن الحسین سلام الله علیه، گفت آقا جان امام معصوم شما هستی الان، تکلیف ما چی هست؟ حضرت فرمود علیکن بالفرار، همه فرار کنید، همه فرار کنید هر جا هست. گفت تا اینو آقا گفت، زینب سلام الله علیها رفت این فرمان رو به همه ابلاغ کرد، همه تو خیمه ها هر جاری بود فرار کنن. از اون ور اینا اومدن خیمه ها رو آتش انداختن که آتش بزنن. وقتی آتش انداختن که آتش بزنن، میگه یه وقت بچه ها خیمه ها میدویدن بیرون، اصحاب مستقیم به سمت اینها میمدن، چند تا از این بچه ها زیر دست و پای اصحاب له شدن، از بین رفتن، چند تا از خانوما زیر دست و پای این اسب‌ها موندن. بعد میگه اینها از خیمه‌ها دویدن بیرون، چند تاشون همونجا به شهادت رسیدن. هر کس یه طرفی تو این بیابون میرفت با پای برهنه، با یک وضعی. میگه راوی اونجا میگه که من دیدم که یک مرد پستی دنبال فاطمه بنت الحسین کرده با اسبش، این بچه داره تو صحرا میدوه، او با اسب داره دنبال این میدوه و مسلم زودی میرسه بهش. میگه این بچه خورد زمین، میگه تا خورد زمین از اسب اومد پایین به سمت این بچه یورش برد. بچه دید که او داره گریه میکنه، گفت چرا داری گریه میکنی؟ گفت آخه میخوام این جواهرات دین، گوشوارت و اینها رو بردارم. گفت خب بر ندار گره. گفت من بر ندارم، یکی دیگه بر میداره. بعد این بچه برای عمش تعریف میکنه، میگه آنچنان چنگ انداخت گوشواره منو که قسمتی از گوشم کنده شد. بعد این حمید ابن مسلم میگه اینا حمله کردن تو خیمه ها، هر چی بود به غارت بردن، چیزی رو نذاشتن. میگه رسیدن به خیمه علی ابن الحسین، زیراندازی که زیر علی ابن الحسین بود به شدت کشیدن. علی ابن الحسین سلام الله علیه پر شد یه گوشه خیمه، زینب کبرا وایساده ازش پرستاری بکن. بعد میگه که کس دیگه از اینها میگه مردی رو دیدم که با سرنیزه خود زنها رو تعقیب میکرد که جامه های اینها، زیورهای اینها رو به چنگ بیاره. میگه دنبال من کرد، یکیشون میگه دنبال من کرد، من خوردم زمین بیهوش شدم، دیگه هیچی نفهمیدم، چیزهایی که من داشتم از من برد. وقتی من به هوش اومدم دیدم یه خانومی سر منو به دامن گرفته، نگاه تو چهرش کردم دیدم عمم زینب هست. اینها وقتی که رفتن شب بگردن بچه ها رو آمار بگیرن پیدا کنن که میخوان ببرنشون برای اسارت برای کوفه، میگه که از بین خود اهل بیت، میگه ما شروع کردیم به گشتن، دیدیم چند تا بچه ها که زیر دست و پای اسب ها شهید شدن، کشته شدن. میگه رفتیم دیدیم چند تای دیگه نیستن، تو بیابون دیدیم زیر یه بوته خاری دو تا دختر بچه هم دیگه رو بغل کردن، هر دو جان به جان آفرین تسلیم کرد. میگه وقتی که خیمه ها آتیش گرفت، بعضی این کودک ها انقدر ترسیده بودن که همه حجمه میکردن به سمت ام کلثوم و حضرت زینب و خانوم های دیگه که بودن، دومن اینها رو میگرفتن میترسیدن، پشت دومن اینها پنهان میشدن که آتش به اینها صدمه ای نزنه. چه کشیده حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، چه کشیده. امام سجاد علیه السلام بعد از شهادت پدرش، حضرت می‌فرماید هرگاه خاطره‌های تلخ روز عاشورا رو به یاد میارم با اشک و اندوه فراوان، حضرت اونجا می‌فرماید به خدا سوگند هیچگاه به عمه‌ها و خواهرانم نظر نمی‌کنم جز این که گریه گلویم را می‌گیرد و یاد می‌کنم آن لحظات را که آنها از خیمه‌ای به خیمه دیگر می‌گریختند و منادی سپاه کوفه فریاد می‌زد که خیمه‌های این ستمگران را بسوزان. لا اله الا الله. یه صحنه دیگری هم داره، اینم صحنه آخر هست. میگه که وقتی که اینها فرار کردن بچه ها، هر کی به یه طرف، اول کاری که عمه سادات کرد رفت شروع کرد بچه هایی رو، همه رو که اونایی که کشته شدن اونایی که زندن همه رو جمع کردن، اوورد یه خیمه نیمه سوختهی، رفت یک نهیبی به عمر سعد ملعون زد، گفت خجالت نمی کشی وایسدی؟ داری میبینی خاندان اهل بیت عصمت و طهارت و اینجوری دارن باشون رفتار میکنن؟ عمر صد گفت به این خیمه کاری نداشته باشید، یه خیمه نیمسوخته ای رو انتخاب کرد، همه اینا رو آورد داخل این خیمه نیمسوخته، علی ابن الحسین رو هم آورد با همون حالش اونجا، خودش اومد بیرون رفت به سمت گودال قطرگاه. وا ویلا وا ویلا وا ویلا، مگه حالا برادر رو پیدا میکنه؟ مگه برادر رو پیدا میکنه تو این تاریکی و ظلمات؟ مگه برادر رو میشه پیدا کرد؟ وقتی نوشتن که چی میگفت همش؟ همش میگفت حسین من کجاست؟ حسین من کجاست؟ اینا یه کاری کردن تو گودال قتلگاه. این عبارت مقتل عبارت بیخودی نیست که وقتی حضرت رسید بالا سر گودال قتلگاه، دید یک جنازه اونجا افتاده که این من برای شما نگفتم، الان میگم تو تاریکی براتون. وقتی اینا حمله کردن تو گودال که هر چی هست ببرن، کلا رو یکی برد، جامه رو یکی برد، پیراهن رو یکی برد، شلوار جنگی رو یکی برد، چکمه رو یکی برد، عمامه رو یکی برد، همه رو بردن. میگه یه نفر رسید عجله کرد، گفت نبادا انگشتر رو یه کسی دیگه ببره، هر کاری کرد در نیامد، خنجرشو در برد، دست ابی عبدالله انگشتشو قطع کرد، انگشترم برد، با انگشت برد. بعد اومد دید یه جنازه پا قطع، دست قطع، انگشتر و انگشت با هم نیست، سر هم نداره. حضرت یه عبارتی داره، فرمود آیا تو برادر منی؟ امشب میخوای با زینب کبرا هم ناله بشی؟ اونجوری که زینب صدا زده شمام صدا بزنی، تو رو خدا حاجتات یادت نره، گرفتار یادت نره، شب آخری یادت نره، همین الان تو دلت بگو که بابا ما خیلی خطا کاریم، گناهکاریم، هر چی که هستیم محب شما هستیم، امشب هم به یه امیدی اومدین در این خونه، شب اول قبل ما رو دریاب، یا ابا عبدالله ما رو دریاب، به ما یه ترحمی، به ما یه عنایتی بکن. چی میگه زینب تو این صحرا؟ همونی که هر سال میگیم، حسین من، حسین من، حسین من، حسین من. زنان میگن یا نه؟ حسین من، حسین من، حسین من، حسین من، بالایی ها پایینی ها همه باریکالله باریکالله جانم حسین من، حسین من، حسین من، حسین من، حسین من،
بلدی ها داغ تو دارد این دلم، داغ تو مصیبت ما از امشب و از امروز شروع شده، جای دیگر نمیشه، جای حسین من از خیمه گرد تا قتل گرد زینب صدا می زد حسین از خیمه
همه بلدن یا نه؟
تا قتل زینب صدا میزد حسین، حسین من حسین من حسین شکربلاس چه پربلاس رأس حسین به نیزه هاست، حسین من یا باشه ما دلندی حسین
آفرین. بگو